اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحادث الاسم الذي مسهل به عن رسم اسم جا حدیث من مهدی هواد من بستی للحزنی و سیر نمال عقل تعبینان البشر هواد من بستی للحزنی اثر نمال عقل تعبینان البشر فالحقوق از کام بلا کون لشی هما سیطفل کلو به قاهر سی. بفرماین حادث اسمی در مقابل حدوث زمانی و دهری و سرمدی که اول را عموم حکما متقدمین به کار میبرند و حدوث دهری و سرمدی از اصطلاحات است که مرحوم میر داماد رضوان الله تعالی علیه اصطلاح فرموده است، بلکه میتونن در مقابل اونها حادث الاسمی این تسمیه را ایشان اصطلاح دادن به حقیقت مطلبی که ایشان در اینجا تسمیه فرمودن به اسم حادث اسمی در السنه عرفا زیاد هست، این چی نیست که محتوا شده افتکارات ایشان میکن اون معنا را جعل اصطلاح دست به این اسم در آمده هست، مثل که در اصول بعد اصطلاح دست که افتکاری مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اسمز و حکومت و ورود و اینها بلا اصل حقیقت همه که بوده است در السنه متقدمین بریشان جهل اصطلاحیشان کرده است. اینجا هم همینطور این حدوث اسمی این تسمیه به اسم حدوث اسمی اصطلاحیشان است و ایشان استفاده کرده است، بلا حقیقت مطلب قبل از ایشان در السنه عرفا بوده است. بله اصطلاح از حاجی سفرانی است چی؟ ان رسمون اسمون واحد شده از کلی ضرورت شریه، یعنی رسم و اسم مراد از اسم معانیست، مراد از رسم رسوم تکبینیست که مظاهر اسما باشد، رسم و اسم جا محفف جاعه است، جاعه حدیثون این حدیث تازه است یعنی مسبوق به عدم است، رسم و اسم آمده از حدیث یعنی مسبوق است به عدم، این رسم و اسم که حدیث است منمهی این از در نهایت امر از بین می رود. چون بحثی قدری مبسوط هست که ما نمی کنم بیشتر از این برسیم، تباین وصفی نه تباین عضوی این روایت شده است از کسی که برای عقل و نسل او نسبت عقل مانند ابینا حضرت آدم سلام الله علیه هست نسبت به بشر که همون گونه که او عقل بشر هست حضرت ختم مرتبه صلوات الله سلام علیه عقل عقول هست، لحاظا اون چی که از ایشان روایت شده است و از وجود شریف ایشان رسیده است تباین وصفیست که در السنه اهل حکمت و در حکمت متعالی مورد توجه هست در مقابل تباین عضوی که قائلان به اصالت ماهیت چاره ای جز این که ملتزم به تباین عضوی که مردود است از نظر فرمایش حضرت ختمت و صلوات السلام علیه نداره. اینجا بحثای زیادی دارد و این مقدار باید مبسوطتر بحث بکنیم که انشاءالله واضح بشه از مخالف مقداری که برتبار هست. و الحادث الاسم الذی هو مصطلحی خلاصه کلام این شد که ایشان فرمودن با اون مقدمات ثلاث که عالم مسبوقیت دارد به عدم نه به عدم زمانی که متکلمین قائلن، چرا؟ چون اولا زمان خودش داخل است در مجموعه عالم، باید فاصله بین حق و عالم امری باشد غیر از چیزی که داخل در مجموعه عالم نباشد، بلا نقل کلام به اون چیزی به اون هم می شود که اون قهرم باید مسبوقه به چی باشد. ثانیاً زمان در جایی وجود دارد که حرکت در اونجا باشد، آیا تمام عالم در او حرکت هست؟ در غیر طبیعیات بحث از حرکت معنا ندارد. پس بنابراین از دو جهت نمیتوانیم ما ملتزم بشویم مسبوقیت عالم به معنای ماسوالله را به عدم زمانی. لذا مرحوم در صدد این برآمدند که از یک طرف ما باید ملتزم بشویم به مسبوقیت به عدم، چون مقتضای اون چی که در تمام ملل بر اون اتفاق دارند این است که کان الله ولا شیء معه، پس مسبوقیت به عدم دارند. و از این طرف اگر عدم را عدم زمانی بدانیم، این جامع جمیع ما سوی الله نمی شود، فقط در باب طبیعیات است که مسبوقیت به عدم، اونم عدم زمانی درش معنا دارد. زمانیات و آنیات مسبوقیت به عدم زمانی در او معقول و متصور است. اما اگر ما حرکت جوهری رو قبول نداشته باشیم، حتی در نفس عناصر و اجسام هم باز به عکس عدم زمانی مقداری داره اشکال می شود، تا چه برسد به موجودات عالم مثال و کیفه به موجودات عالم عقول. لحاظا در صدد حل این مشکل برآمدند. میر داماد آمده است فرموده است که عالم مسبوقیت به عدم باید داشته باشد، اما عدم لازم نیست که حتما عدم زمانی باشد. از اینجا فرق بین این اقوال هم واضح میشه. عدم لازم نیست که حتما عدم زمانی باشد. شما عدم و کل شیئین به حسب در موجودات واقعی در وعاء زمان مسبوقن، اینها به عدم زمانی. موجوداتی که واقعی در فوق زمانند دیگه اونجا بحث زمان و عدم زمانی قهرن معنا ندارد. ازا در اونجا بحث ده و سرمد را مطرح فرموده است که ما سوالله در این جهت که همه مسبوق به عدم هم مشترک هم، اما زمانیات مسبوق به عدم زمانی، دهریون و موجودات واقعه در وعاء دهر مسبوق به عدم دهری هم، و عدم سرمدی که هر سابقی قدیم است نسبت به لاحق و هر لاحقی حادث است نسبت به سابق. لذا موجودات واقعی در وعاء ده قدیما زمانند، اما حادثند به حسب ملاحظه وعاء سرمد که ظرف وجود حق اسماء و صفات تبارک و تعالی است. باز موجودات واقعی در عالم زمان علاوه بر اینکه مسبوق به عدم زمانی هستند، مسبوق به عدم دهری هم هستند. چرا؟ چون اینها در وعاء ده نبودند. کما اینکه موجودات واقعی در وعاء ده در وعاء سرمد نبودن، پس ایشان توسعه‌ای در عنوان عدم قرار داده است و به این طریق این مشکل را حل کرده است. بیانی مرحوم حاجی دارد، گرچه فرمایش ایشان از نظر مرحوم عاشق محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه یکی از بهترین شارحین معلوم است، مورد اشکال واقع شده است. 3-4 تا اشکال بر ایشان وارد می‌کند، ولیکن مرحوم حاجی متوجه هست به این اشکالات و عرض خواهیم کرد که این اشکالات ایشان بنابر مسلک اهل معرفت هست وارد نیست و فرمایش ایشان مبنی بر اون چیزیست که عرفا در اینجا بیان فرموده هست و بنابر اون بیان اشکال مرحوم حاشم الدری آملی رضوان الله تعالی علیه وارد نخواهد بود. توضیح میدیم اجمالا. ایشان برای حل این مشکل آمدن فرمودن که خیر، ما علاوه بر حدوث زمانی و حدوث دهری و سرمدی که جناب میر داماد در اینجا ابتکار فرموده اند، ما یک حدوث دیگری داریم و اسم اون را گذاشتن ایشان به عنوان حدوث اسمی. تفاوت بین این سه قسم در این بیانی که الان خواهد شد واضح می شود. حدوث اسمی یک معنای عامی است که در همه ما سوای حق تبارک و تعالی، بلکه بنابر تحقیق ما سوای ذات صدق می کند، که ما سوى الله تبارک و تعالی همه حادثاً به حدوث اسمی. پس در اینجا ما عدم را به سه معنا معنا نمی کنیم، علی زمانی و دهری و سرمدی، نه، عدم را به یک معنا معنا می کنیم و اونی که ملاک فاصل بین حق و ما سوای اوست همین حدوث اسمی است، که ما سوى الحق همه حادثاً به حدوث اسمی و فقط حق تبارک و تعالی هست که قدیم است. به این معنا همه چیز در تحت دائره این حدوث اسمی واقع می شوند. و الحادث الاسمی الذي هو مصطلحی، می فهمان حادث اسمی اصطلاح ایشان هست، این اصطلاح رو ایشان جعل کرده اند. این مصطلح تو انا علی در تسمیه این اصطلاح رو ایشان به کار برده اند، ولی معنا در قبل از ایشان هم بوده است. چیز ایشان که می فرماین ان رسون اسمون جاء، جا مخفف جاءه هست، بالغسل ضروره رسم و اسم آمده از حدیث یعنی جدید. رسم و اسم مراد از رسم در اینجا و رسوم مظاهر اسما و صفات حق است و مراد از اسما همون معانی و مفاهیم علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و تکلم و اینها، اون اسماء سبعه کلیه، مفاهیم اونها مراد از اسما مفاهیم اونهاست. میفرمایند این رسم و اسم اینها جدیدون، حادثون، اینا در مقام ذات نبودن. اذ کان الله ولم یکن معه شیء و الان ایضا کما کان، ولا اسم ولا رسم ولا صفه ولا تعین، نه اسمی در اونجا بوده است، نه رسمی بوده است، نه صفت صفت است در اونجا، چون صفت عبارت است از ذات با یک تعینی است، تعینات، اسم ذات است و با تعینی از تعینات اسم تعقب پیدا میکند، نه صحبت از صفتی در اونجا بوده است و نه تعینی در اونجا بوده است. پس همه اینا حدث کل واحد من الامور المذکوره که اسم و رسم و صفت و تعین باشد، حدث و جدده من المرتبت الاهدیه، حالا از مرتبه اهدیت ذات، مراد این اهدیت اهدیت ذات است چون بحث وصف هم در اونجا نیست، از مرتبه اهدیت ذاتیه حادث شده است اسماء، فاعل حدث اسماء و رسوم، ولیکن این اسماء و رسوم، اسماء و رسوم تکوینی هست نه ملکوس، اسماء تکوینی و رسوم تکوینیه اینها در کجا ظاهر شدن؟ بعد از مرتبه احدیت هم، ابتداعا در احدیت وصفیه به صورت جمع، بعد در واحدیت به صورت تقسیم. بناءً علی هذا همه اینها می شوند حادث. پس وقتی ما حدوث را حتی بردیم در عالم اسماء و صفات که تفصیل اسماء و صفات هم ایضاً حادث است و این مرتبه نازله حق است، بلکه به تعبیر دیگر همون گونه که اسم تنزل ذات است و تعین ذات است و تعین لازمه او تنزل است، پس در مقام غیب الغیوبی بحثی از اسم نیست. کنه صفات هم حسب روایاتی که وارد شده است در اصول شریف کافی، در اونجا هم داره کنه صفات هم غیب هست، یعنی اگر شما حقیقت صفت را هم بخواهید در نظر بگیرید، چون صفات این چنین نیست که حقیقتشان در مقام غیب نباشد. اولا صفات عین ذات حق است، دو چیز نیست. همونجوری که به کنه ذات کسی راه ندارد، به کنه صفات هم کسی راه ندارد، چون کسی نمیماند که بخواد راه داشته باشد، تعدد در اونجا نیست. خب پس در کنه ذات نه سخن از اسم و رسم است و در کنه صفات هم بحث حتی صفت نیست. تعبیر صفت که میکنیم این مسامحه در تعبیره، یعنی اگر در اونجا اون کنه صفت غیب محض است به چی میشه اشاره کرد؟ به کنه صفات هم باید به ضمیر غائب اشاره کرد، همونجوری که به ذات در قرآن به هوه اشاره میشود، به کنه صفات هم نمیشود اشاره، قابل اشاره نیست. پس بنابراین همون جوری که اسما تنزل ذات هست، صفات هم امر حادث هستن و مسئله نازله حق هست. پس نسبت به حق تبارک و تعالی وقتی اسما و صفات حق شدن به این معنا حادث، تا چه برسد به مظاهر اسما و صفات که عبارت است از خلق. در اینجا بیانی که مرحوم آمولی رضوان الله تعالی علیه به عنوان اشکال بدحاجی دارد این است که می فرماید شما عالم را حدوث، خلاصه حدوث اسمی که شما بیان می فرماید اینه که می فرماید هر شیء دو جهت دارد، کل ممکنه زوج ترکیبی دارد من ماهیت و وجود، یک جنبه ماهوی دارد. می فرماید ماهیت اشیاء شیئی نیست که بحث بشود، چون امور اعتباری است، چی نیست که بحث بشود که اینا یا مسبوق به عدم هستن یا نیستن، چون مسبوقیت این حدوث همون جوری که قبلا هم عرض کردیم صفت موجود هست، و حالی که ماهیت وجودی ندارد تا بخواد صفت او قرار بگیرد. پس حدوث برای ماهیت اگر تعبیر میکنن، حدوث یا میگن مثلا ماهیات حادثه، مسامحه در تعبیر هست، بلا در حقیقت این حدوث صفت وجود هست. وجود است که میگیم بر دو قسمت، وجود قدیم و وجود حادث. ماهیت معنا ندارد داره، چرا ماهیت چون چیزی نیست جز امر اعتباری. در باره ماهیت که اصلا بحث این که آیا حادث است یا نه صحیح نیست بنابر معنای دقیق کلمه، زیرا ماهیت شیئیتی ندارد، همون گونه که ماهیت من حیثیه لا موجودتون ولا معدومه، لا مسبوقتون ولا لا مسبوقه. بحث سبق و لحوق در اینجا معنا ندارد، چرا؟ چون دو طرف نقیض، مسبوقیت و عدم مسبوقیت، نسبت به ماهیت من حیثیه علی السبیل است. این از این. پس میایم سراغ وجود. میفهمید اون جنبه وجودی اشیا از سبق ربوبی است، چون اگر از سبع ربوبی شد دیگه بحث از این که اون مسبوق به عدم باشد یا نه در این از این جهت که از سبع ربوبی خارج می شود. پس به بیان ایشان این که عالم مسبوق به عدم هست، به عدم به عالم در حقیقت حدوث اسمی دارد، و حدوث اسمی یک معنایی است که در او کاری ما نه به عدم زمانی داریم، نه به عدم دهری داریم و نه به عدم سرمدی. دقت فرمودین؟ خب اینجا اشکالی که در ذهن میاد، کما اینکه مرحوم آملی رضوان الله تعالی علیه این اشکال کرده، اینه که شما در حقیقت عالم را میفرمایید مسبوق به عدم نیست، چون اساس عالم به شما از بین بردید. یعنی وقت میگیم مسبوقیت به عدم ندارد، به خاطر اینکه شیئی هست و مسبوق به عدم نیست. عالم به معنای ماهیت شیئیتی ندارن، جنبه وجودشان هم تصدق ربوبی شد، پس چیزی باقی نماند که بخواهد بشود او مسبوق به عدم، چون هر چیزی که از وجود هست از تصدق ربوبی است، چون تمام مراتب وجود به هر حال برمیگردن به حقیقت واحده وجود. پس اونی که واقع هست که از تصدق ربوبی است، اون وجود هست. ببینیم در اونجا و چون از سنت سوق ربوبی می شود، در اونجا بحث مسبوقیت بعدا معقول نیست. اون بخش دومش که ماهیات هست که شما می فهمان امور اعتباری هست، پس چیزی به نام عالم دیگه نمی ماند. بیانیشان اگر به نظر حکمی بگیم صحیحه، به این اشکال از این جهت وارد می شود، ولیکن باید دقت بفرمایید خود مرحوم حاجی در این عبارت دوم که می فرماید کما انه، این کما انه وجه جعل اصطلاح نیست، وارد بحث شدن اصلا یک تغییر دیگری اصل مطلب، نه اینکه بخواد بگه من چرا جعل اصطلاح کردم، بله اصطلاحی را که ایشان فرموده است مقتبس است، اولا از قرآن و بعدم از دو تا فرمایش نورانی از معصوم سلام الله علیه. این درست است که اقتباس از اینجا کرده است، کما اینکه اقتباس میر داماد به تعبیر سرمد و ده هم از کردیم از معصوراتی که از نهی معصوم علیه السلام وارد شده است در ادعیه شده است. این جهت جهل اصطلاح است، اما محتوا و حقیقت مطلب این نیست که ایشان بخواد در صدر این باشد که عالم عالم چیست. بله حقیقت عالم به ایشان بیان می‌فرماید و به این معنا هم ملتزم است و اساس معنای وحدت وجودی هم که مبنای این حدوث اسمی ایشان هست بر اون اساس است و بنابر اون اساس برای ما سوای حق چیزی به نام وجود جای نمی‌ماند و چیزی بنای برای ما سوای حق تبارک و تعالی و مظاهر او به جهت وجودی چیزی نمی‌ماند و ملتزم بین هستند. و دقت بفهمید، چون از کدن جای حرف و بحث هست اینه که این را دقت بفهمید. لذا ایشان می فرماید خلاصه فرمایش ایشان اینه که اسماء و صفات منتزعن از حدود وجود منبسط، اسماء و صفات از اونجا پیدا می شود و تمام اینها مسبوقن به عدم در مسئله احدیت. فرمایش ایشان هدف هست، فرمایش میر داماد هست، دقت داشته باشیم. فقط یک مطلبی رو بیان نکردن، در اون ماجی هم توجه کام به اون چی که به عنوان اشکال مرحوم عاملی رضوان الله علیه فرموده اند کاملا داشتن و با توجهی به اون دارن این بیان رو دارن و ملتزم هم بین هستن، چون این اساس فرمایشان از فرمایشاتی است که اهل معرفت در این مقام فرموده اند مسبوقا به هدف در مسئله احدیت. لهذا همه مو عالم که عبارتن از عقول و نفوس و صور و اجسام که اهم از اجسام فلکی باشد یا اجسام عنصری، همه اینها اسماعی هستند که حادث شده هست بعد از تجلی ذات به عوالم ممکن به اسم شریف مبدع، و همه اینها در مقام تجلی حق به اسم شریف قهار دو مرتبه منمحی می شوند و به صورت تمس در میان. این اصطلاحاتی است که در بین در الفن اهل معرفت است، یعنی اینها برمیگردن به همون عدم ذاتی که داشتن، هیچ دیگه بروز ظهوری دیگه نخواهند داشت به اسم شریف قهار که مقتبس است باز از آیه شریفه لمن الملک اليوم، مجیبی نمیماند، خود حق جواب میدهد که لله الواحد القهار. پس بنابراین عالم مرکب از وجود و ماهیت است. ماهیت به اعتبار اینکه اینها امور اعتباری هستند حقیقت و اثری ندارند. پس ماهیات غیر از اینکه اسماء اینه که سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، چیزی دیگری نیست. پس بنابراین ماهیات چیزی نخواهند بود در اینجا و سلطان هم عبارت است از همون وجود ساری در قابلیات. ما انزل الله در ماهیات من سلطان یعنی وجود در ماهیات نیست، بلکه وجود خودش تنزلات و به هر حال مراتب دارد به حسب تشکیکی که ملتزمن در حکمت. یا تشکیک را ما در مظاهر ببریم برابر اون چی که در الفنه اهل معرفت است که وجود امر واحدی و مراتب و به هر حال تعدد در مظاهر اوست و کثرت در مظاهر اون وجود است، یا تعبیر بکنید در تجلیات اوست. وجودات تحقق دارن ولی کن از سوق روحی خلاصه خارج نیستن، چون اینا تنزلات وجود حق و تجلیات وجود حق هستن و یا تعبیر به اکوس می شود، به ازلال می شود، به فیل می شود، همه اینا. پس اینها شیئیتی ندارند بل استقلال، و فرق این مراتب هم از کردیم به تشکیک هست نه به تباین، که به یونت صفتی هم اشاره به همین تشکیکیست که حکمای متعلق ملتزم شده هست و این تشکیک در وجود در حقیقت معید هم دارد که بیان نورانی امیر موسی عادل این بیان اصلا از روایات متعدد هم وارد شده در توحید صدوق مراجعه بفرماییم روایت زیادی هم داریم در اینجا. بنابراین متأخر که عالم هست در این سه مبنا با هم فرق میکنن. در نزد متکلمین متأخر منحصر میشود به موجودات واقعه در ضعاء زمان، لذا اونا اصلا چیزی به نام فاصل بین حق و خلق غیر زمان در ذهنشان نیامده است. لذا وقتی نسبت به موجودات مجرده که میرسیم و سوال میکنیم که آقا در اونجا چی میگویید، اونا که قبل از زمان بودن فاصل بین حق و اونها چیست؟ میگن زمان موهوم یا زمان متوهم. هر دیگه به هر حال به معال به یک چیز برمیگردد. زمان موهوم و زمان متوهم که وقت چیزی دیگری نیست و فاصل باید یک امر حقیقی باشد، نه یک امر موهوم اعتباری. پس بنابراین اون قول کلامیست که جامع جمیع مراتب وجود نمیشود. فرمایش مرحوم میر داماد از یک جهت خوب است که همه مراتب وجود رو شامل شده است، ولیکن تفاوتش این است که مسبوقیت به عدم به ما هو عدمون در همه به یک معنا نشد. در فاصل در موجوداتی که در وعای دهره عدم سرمدی، در موجودات واقع در عالم ظرف زمان بود عدم دهری و سرمدی، کمان که عدم زمانی هم هست. در بعضی ها هر سه عدم موجود است، در بعضی دو عدم، در بعضی یک عدم. اونایی که فوق دهرن یک عدم دارن ما سوای هست، اونایی که در دهرن دو عدم، اونایی که در وعای زمان قرار دارن سه قسم از عدم در حقیقت چون متصفن هست. در فرمایش مرحوم حاجی نه نقیصه کلام متکلمین درش هست، نه اون نقصی که در فرمایش میر داماد است، از این جهت که عدم به یک معنا خلاصه قرار نداده است. ایشان اولا در عدم تصرف نکرده است و عالم را به مجموعه ماسوی الله قرار داده است با یک توسعه، و اون توسعه‌ای که در فرمایش حاجی است اینه که حتی عالم واحدیت رو هم مشمول این حدوث قرار داده است به یک معنا. عالم واحدیت رو داخل کرده است در این حدوث، و این معنا در حقیقت همون جوری که فهمیدن از فرمایش نورانی امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم عقد شده است که توضیح میدیم که چطور کمال توحید نفی و صفات است، و این چطور نفی و صفات میشود کمال توحید. لذا وکما، این وکما دیگه بیان این نیست که بخواد بگه وجه تسمیه به حدوث اسمی چیست. وجه تسمیه روشن شد که ماسوای حق اینها معالشان برمیگردد به اسماء حق و صفات حق، چون اون رسوم مثل رسم دار، این رسوم غیر از جنبه رسمی هیچ اصالت دیگه حقیقت دیگری ندارد. خب رسوم هم که به عنوان مظاهر اسماء و صفات شدن، اگر رسوم مظاهر اسماء و صفات شدن، هر حکمی که در حقیقت درباره اسماء الله بود درباره اونها هم به تبع خواهد بود. اگر اسماء حادث شدن به حدوث اسمی، قهرن مظاهر اونها هم حادثن به حدوث اسمی، و این حکم عام است، جامع و شامل، همه ما بای حق تعالی را شامل خواهد شد. کما این که کل ما جاء من اسم و رسم حدیثون که لم یکن فکان کذالک متموسون منحنی، می فرماید یک سیر نزول داریم و یک سیر صعود داریم. همون جوری که در مقام تنزل و سیر نزولی و قوس نزول این امور حادثن، قهرن کمال اینها هم این است که دو مرتبه برگردن، چون تعبیر است مشهور که النهایات یا رجوع الی بدایات، النهایه یا رجوع الی بدایه. همونجور که در اول امر اینا حادث شدن، در آخر امر هم دو مرتبه به مقام فنا که فنا کل هست، الا من شاء الله که اونها فوق سعدن، که اونها الذین سبقت لهم من الحسنا، اون حضرات اولیای محمدیین صلوات الله و سلام علیهم که اینا فوق سعدن. روایت ما داریم در رابطه با همین قضیه حضرت موسی که دارد به وقتی تجلی فرمود هر سبابه تعالی جناب موسی به حال سعد در آمد، در روایتی در تفسیر برهان است که اون نوری که حضرت موسی نتوانست تحمل بکند به حال سر در آمد، اون نور نور حضرت سلمان سلام الله علیه بود و از نور حضرت سلمان مثل موسی را به حال سر در می آورد، نور حضرت ختمت بر و ورثه ایشان سلام الله علیه اجمعین دیگه چه خواهد شد؟ اینا از فوق سر هم لذا استثناء دارد الا من شاء الله که این حضرات هست. اینها هم مطموس و منمهی می شود، یعنی به همون حال سعد در می آید. این در مسیر همس همس و علمه ها به همون معنای به حال سعد در آمده است و فنا در حقیقه است. فنا این در مسیر کل الى الملک دیان حق بار خلاص کما قال سید الاولیا علیم صلوات الله و سلام علیه کمال الاخلاص نفی و صفاته ان این اصطلاح را هم میتواند احستها من الکلام الحالا کمال الاخلاص که نفی و صفاته ان هست جهتش این است که میفرمایند در رابطه با اخلاص این است که شرک به طور کلی باید به تمام معنای کلمه از بین برود. تا شرک ذره ای از اون باقی باشد کمال اخلاص محقق نخواهد شد. یاد و فنا افهام تا برای شخص حاصل نشود به مقام کمال اخلاص که تعبیر میکنم از تعبیر میشود از اون در زیارت جامعه شریفه مخلصین. فرق از بین مخلص و مخلص، این حضرات جز مخلصین هست چون وصول به این مقام جز به عنایت حق تبارک و تعالی اصلا نیست، چون سلوک از سالک هست ولی سیر دیگه در اختیار سالک نیست. سیر و سلوک یک تفاوت باید دارد. سلوک به همت و سعی و تلاش سالک هست ولی سیر در حق تبارک و تعالی هست که در ظرف سلوک حق تبارک و تعالی عبد سالک را سیر میدهد، گرچه باز اون تلاش عبد هم بالمعال برمیگردد به فعل عبد تبارک و تعالی. از جهت به اصطلاح سخن گفتن بر اساس وقوع در عالم کثرت اینه، یعنی به لحاظ معنای و حقیقی کلمه سلوکی هم که دارد از عبد تبارک و تعالی هست. بنابراین ذات عبد تبارک و تعالی مراد از صفات این را اگر بنویسیم به نفع به درستان میخورد اگر رو پاره میخواد بنویسن یا آنسی تر میگم چون این روایت بیار تکرار میشود اقلا اینجا یک شرح و بحثی داده باشیم ولی اونجا بحث بیار خانده نشه ایب نده. مراد از صفات تعینات هست. اسم عبارت از ذات با تعین، ذات هفته با رسالات متعینتن با یکی از تعینات میشود اسم. مثلا ذات حق با تعیون علمی شاید اسم مبارک عالم یا علیم، ذات حق تبارک با تعیون قدرت اسم قدیر یا قادر، با اسم حیا با صفت حیات میشود اسم حی و هاکذا. مسمی مراد ذات حق است من حیث هویه. کمال اخلاص که در این بیان آمده است عبارت است از اخلاص از شرک به طور مطلق. چطور؟ به این که هر چیزی که اشعاری به کثرت داشته باشد باید از حق تبارک و تعالی صرف بشود، حتی کثرت اسمایی و کثرت رسوم که در تعبیر حاجی آمده است و صفات تعینات. چون کمال توحید حق به این است که توحید ذاتی و صفاتی و افعالی خالصاً له حاصل بشود. چطور؟ به این معنا که نظر سالک و منحصر بشود نظر سالک هر وجودی را و هر ذات صفتی و فعلی را مستهلک در ذات و صفات افعال هست، این اخلاص هست اما کمال الاخلاص نیست. چرا؟ چون در این رؤیت سالک تسرات را میبیند اما مستهلکتن در اون حقیقت واحده حق صفات را منتهی و منمهی در صفات حق میبیند، افعال در مجموع عالم را منمهی و مسموس در فعل واحد حق میبیند، ذوات را هم منمهی در ذات حق میبیند. اما کثرات از منظر و مرعای او دور نشدن هنوز. اینجا هنوز بحث کثرت است در وحدت، که کثرات را در واحد نظر میکند یا اون سر وحدت را در این کثرات شهود میکند. و اما کمال الاخلاص عبارت است از خلاص حتی از این کثرت اسماییه و صفاتیه، به این که ذات حق را در از حیث مقام احدیت ذاتیه شهود کند. در اینجا دیگه سالکی هم دیگه نمیماند، چون خودش هم داخل این شخص هم داخل در این مجموعه است. لذا در اونجا دیگه بحث این که شیئی باشد و از اون طرف حق تبارک و تعالی باشد و رؤیت باشد، این چیزا دیگه در اونجا نیست. رؤیت و بینند و مرئی همه به در یک طرز بیشتر نیست به اون حق تبارک و تعالی است. دیگه دیگه تعدد برداشته میشود کلا، یعنی شخص نمیماند، نه اینکه این شخص هست، این شخص نمیماند. لذا کلام آقا امیر مؤمنین نهایت ترقی کمالی را نفی اسما و رسوم دانسته است. اگر بنا باشد اسما و رسوم نهایت اخلاص باشد، باید اثبات اسما و رسوم کمال الاخلاص باشد نه نفی اون. پس کمال اخلاص می شود نفی صفات از حق تبارک و تعالی. این روایت را یک معنای ظاهر کردن که یعنی در اصلی که در خور فهم نوعا متکلمین است، یعنی نفی صفات زائده. ولی اهل معرفت این بیان جو مرده نفی صفات، نه صفات زائده، نفی تعینات وصفی، که حتی شما مرتبه تعین را هم دیگه نبینید. اینجا دیگه شخص نمیماند، حتی خودش را هم نمیبیند. این بیان حتی از اینی که در بیان است که حضرت صادق سلام الله علیه کامل ذکر رکوع رو اونقدر تکرار کردم که از قائل به اون ذکر شنیدم، از این هم بالاتر هست این فرمایش، چون در اونجا باز به هر حال شخص هست و شنونده هست. لذا حضرت تبارک و تعالی به اسم المتکلم در اونجا تکلم میکند و ذکر رو میفرماید و باز حق تجلی میفرماید به اسم السمیع و اون مظهر به اسم مبارک سنی که تجلی کرده است میشنود. دقت کنید، لذا هم متکلم حق است هم سامع. لذا میشود بگیم در اونجا وحدت ذکر و ذاکر و مذکور، اما تعدد از این نجاحت است. در این حالی که وحدت ذکر و ذاکر و مذکور است، ولی ذکر است و ذاکر است و مذکور. کمال الاخلاص اینه که این تعدد حتی اسمایی که ذکر و ذاکر و مذکور باشد هم از بین برود. لذا کمال الاخلاص میشود نفی صفات، نه صفات زائده، نفی تعینات صفتی. تعینات وصف هم از بین برود. از بین برود معنیش هست این معنا برای شخص حاصل بشود، اون موقع که شخص به کمال الاخلاص میرسد. حالا کی به کمال الاخلاص رسیده است؟ این به طور قطعیت این حضرات معصومین علیهم السلام هست که دارن که شرح میدن اون منازل را، چون اگر نرفته بودن که شرح نمیدادن، اونا دارن شرح میدن. اما این معنا اینجوری نیست که منحصر باشد، این حواس برای برخی از افراد ممکن است حاصل بشود. مثلا راجع به حضرت سلمان میتوان انسان این ادعا رو بکنه. و این اصطلاح حدوث اسمی را اخذتم از کلام الهی که ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، که آیه شریفه است که این ماهیات اسمایی هستند که شما اینها را و آباء شما اینها را آموختند. اینها از اینجا صادر شده است و الا این اسما چیزی نیست. و اینها از سلطان وجود ترس کردیم، مراد از این سلطانی که نازل است از حق همون سلطان وجود هست. یکی از اسماء حق تبارک و تعالی سلطان است که در دعای جوشن میگیم یا سلطان. و همچنین از کلام امیر المؤمنین و سید المبشرین صلوات الله و سلام علیه که فرمودن توحیده تمییزه عن خلقه و حکم التمییز بینونت و صفت لا بینونت و ازله کما قلنا. این اشاره دارد آقا به این که حقیقت امر این است که شما هم حق تعالی را از حد تأثیل خارج کنید و هم از حد الهاد خارج کنید. اگر بگویید حق بلا خلق، این می شود تأثیل. اگر بگویید خلق العیاذ بالله بلا حق، این می شود الهاد و کفر. ولیکن حق و خلق، اما حق به چه معنا؟ به معنای ذل حق تبارک و تعالی، به معنای عکس وجود، به معنای مرآت، نه اینکه یک شیء مستقلی باشد. ازا می فرماید توحید حق تعالی تمییز اوست از خلق، پس هم حق است و هم خلق. الحق و حقون و الخلق و خلقون، ولیکن الخلق و حقون به چه معنا؟ به اعتبار تجلیات. والحق و خلقون کلام ابن عربی است، دارم عرض میکنم ها در فتوحات، ولی که حق خلق است به اعتبار تنزلات، چون اون چی که نازل از حق است سلطان است و سلطان حق است و حق نمیشود باطل باشد. پس ما اندکم ینفد و ما اندالله با یعنی باطل نیست. اون جنبه وجودی خلق که از حق تبارک و تعالی هست، این باطله یا حق است؟ این حق دیگه اینکه باطل نیست. این میتونه هیچ عاقلی بگه این باطله؟ کما این که اگر تعبیر میکنن اونجا به این که حق خلق هست به اعتبار تنزلات هست، نه این حق مطلق، حق مقید. چون مطلق را اصول که خاندید مطلق با مقید هست، ولی مقید در رتبه مطلق نیست. ولی کن حق، حالا اینجا اختلاف هست، آیا حق ذاتی یا حق فعلی؟ اونی که به هر حال مطابق فهم تقریبا قابل قبول هست همون حق فعلی که حق مخلوقون به حضرت محمدی صلوات الله علیه و آله که حالا ما آقا روایت مگه نداریم که ولایت امیر مومنین در تمام موجودات ساری است. بعضی ها توان و رغبتن قبول کردن، لذا اونها می شوند چی آقا؟ عذب و آب جوارا، ما اشارت به حضرت وجود. و اونهایی هم که قبول نکردن شدن چی؟ ابوبکر و عمر لعنت الله علیه و اتباعشان الهو اجاد شدن. اینه دیگه، خب این در روایت هم وارد شده. پس این همون سریان حق فعلی در تمام موجودات. از اون جهتی که پس حق میشود همون خلق، نه حق مطلق، حق مخلوقون به خلق است، یعنی باطل نیست و خلق همین. ولی خلق هم ایزن حق کن، چرا؟ چون مطلق با مقید است و مقیدات هم بدون مطلق نیستن. سلطان وجود بوتی دیگه، ما تمام تعییرانشون بوت در حقیقت، بله مراسل وجود میشن، بله گست زن گست ها ما رو گرفتار کردن دیگه. تا وقتی که مبتلا هستیم به این تعیونات، اینه اگر از این تعیونات خارج شدیم و اصلا حضل شامل حال ما شد، اون موقع عبادت خالص صادر میشود. رضا اون ضربت امیمونی چرا افضل از عبادت سقلین است؟ چون سقلین در حقیقت عبادت بت میکردن تا وقتی، یعنی به معنای نه به بت تا بت داریم آقا، ولی کن امیر مومنین چون فنای مطلق داشته است، لذا ضربت او ضربت حق است، لذا حق مطلق می شود. و توحید حق تمییز اوست از خلق و حکم تمییز. حالا تمییز چجوری؟ تمییز حق است از خلق. توحید خالص اینه که الحق و حق کن و الخلق و خلق کن. حق را حق می کنه. حق هرگز در اون مقام غیب ذات خودش هست تجلی و تجافی ندارد از اون مقام غیب الغیوبی، و هرگز در اونجا بحث تعیین و اسم و رسم و صفت و هیچ از اینا نیست. در مراتب که آمد حق هست، اما از باب معیت مطلق با مقید، از این باب هست، نه اینکه خلق بشوند علیه بالله حق مطلق، این رو کسی قائل نشده هست. و حکم تمیز بینونت صفت هست. حالا این بینونت صفت چند معنا شده هست که انشاءالله فردا توضیح میدیم. پس بنابراین بینونت صفتی که بل مطلق و مبنای حکمای مطلق هست، و اهل معرفت هم این معنا را قائلن، این مقتبس از فرمایش علی سلام الله علیه و بیان قرآن هم همین معنا را میخواد داره بوده. اینکه در حقیقت تفسیر آیه شریفه هست که بینونت صفت هست، نه بینونت عضوی، که این روزها بحث تفکیک همین بینونت عضوی که هم مسدود است از نظر عقل و هم مردود است از نظر شرع. صلی الله علیه و آله.